نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های...
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه دانشجو در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم و امروز هم توفیقی حاصل شد تا مجدداً در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند سرکار خانم نیلچی‌زاده، محقق، مبلغ و پژوهشگر در مسائل زنان باشیم و همینطور در خدمت تعدادی از عزیزانی که در اینجا حضور دارند از جوانان عزیز و موفق ایران اسلامی. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در مورد زن، زیبایی و سلامت داریم در برنامه دانشجو صحبت میکنیم و روی محور شاخصهای لباس اسلامی داریم با شما بحث و گفتگو میکنیم. اگر عزیزان سوالی به ذهنشون میرسه، حتما با شماره تلفن‌های 29-10-551، 29-10-552، پیش شماره 0-251 تماس بگیرن، سوالات رو مطرح بکنن. به ترتیب اولویت و سوالاتی که منطبق و به موازات مباحث ما در برنامه دانشجوست، ما هم سعی میکنیم که این سوالات رو گلچین و دسته‌بندی بکنیم و در برنامه‌های آتی انشالله با حضور کارشناسان پاسخگوی این سوالات شما هم باشیم. به شماره پیامک 3553 میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتون رو بپرسید. اما با توکل به خدای مهربان انشالله مباحث خودمون رو آغاز میکنیم با این امید و آرزو که راه گشایی باشه در مسیر حق و حقیقت و انشالله بانوان ما رو به خصوص در این مسیر بتونیم همراهی بکنیم، هرچند که ما در این مسیر بر وسع و توانایی خودمون بسنده میکنیم و بقیه امور رو موکول میکنیم به خود شما عزیزان شنونده که با مطالعه بیشتر بتونید آگاهی های لازم رو دریابید. سرکار خانم نیلچی‌زاده، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه خوبان شنونده عرض سلام داریم و امیدواریم که این ایام رو با توفیق بیشتر اطاعت الهی نورانی تر و پربرکت تر بکنن.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. من سلامی هم میگم خدمت حضار محترم که در اینجا حاضر هستند. انشاءالله خودشون رو معرفی بکنن و بعد مباحث خودمون رو شروع بکنیم.
محبوب رهنمایان هستم. به نام خدا مرضی لشکری هستم.
به نام خدا رضی لشکری هستم.
خوش
آمدید. شما عید سالات بچه‌هایی هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کریمی هستم.
همگی خوش آمدید. انشاءالله که بتونیم در خدمت شما مباحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خب سرکار خانم نیلچی‌زاده، با توجه به اینکه ما بحث شاخص‌های لباس اسلامی در جلسه گذشته پایان نرسید و ناقصمون مطالب و مباحثمون، یک یادآوری برای عزیزان شنونده بفرمایید و همینطور برای عزیزانی که در اینجا حاضر هستند و بعد بریم به سراغ ادامه مباحث. خواهش می‌کنم.
عرض کردیم که در آیین ناب اسلام عریانی به طور مطلق نهی شده و تاکید شده، چه در شب چه در روز و چه هنگامی که کسی غیر از شما هم نیست، چه زن باشید چه مرد، خودتون رو بپوشونید و وقتی که نظر کننده محترمی هم نیست، حتی پوشیدگی اولویت بر عریانی داره. تأکید ویژه‌ای هم که اهل بیت کرده بودن اون اتفاقی که در عالم میفته و طمع شیطان به انسان عریان خیلی بیشتر و میخواد او رو به گناهان بیشتر نزدیک بکنه، که گفتیم دنیای مدرنی که دچار انواع آسیب‌ها شده نشون میده حقانیت ویژه‌ای رو که در این دستور شریف اهل بیت علیهم السلام هستش. اما در رابطه با همین موضوع نکته خاص دیگه‌ای که وجود داره این هست که در روایت داریم که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرمایند که زمین از دیدن بدن تو شکایت می‌کنه، چیزی رو حجاب کن بین عضو جنسی خودت و زمین، یعنی پوشیدگی‌های مختص و اختصاصی، حتی اگر دیگران هم نمی‌بینن. اینجا تأکید بر این هستش که حتی زمین هم برای خودش با اون وجود ویژه می‌خواد که در حقیقت انسان مستور باشه. و داریم که در همین روایتی که در کتاب شریف وسائل شیعه جلد 3 هست، بعد از اون هستش که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه علیه السلام زیر جامعی درست میکنن تا زانو، که معمولا عرف متداول افراد مؤمن هم هست که همچین پوششی رو دارن، گرچه امروز تبدیل شده به پوشش اصلی که همون بهش میگن شلوارک. این چیزیه که در حقیقت قراری به عنوان زیر یک جامعه استفاده بشه. اما در مورد اینکه گفتیم اسلام تاکید میکنه نوع لباسی رو که میپوشید لباسی نباشه که شما رو انگشت نما بکنه یا شما رو دچار بیماری های اخلاقی بکنه. لباسی که لباس شهرت اصطلاحاً در عنوان فقهی بهش گفته میشه، یعنی لباسی که شما رو به نیش جمع زیاد مشخص و عیانتون میکنه، یا به واسطه این که خیلی گرون قیمت و فاخره، یا به واسطه این که خیلی ارزان قیمت و احیاناً مندرسه. هر دو رو اسلام نهی میکنه چون نشون دهنده یک نوع نیاز کاذب در درون فرده و اونم این هستش که دلش میخواد خودش رو به رخ بقیه بکشه، یا با زهد نمایی یا با در حقیقت دارایی های خودش. با این ویژگی اسلام یه خودت رو در مدار سلامت اخلاقی و سلامت روحی قرار بده و مثل خوبان زمانه خودت، افراد مؤمن زمان خودت لباس بپوش. گفتیم مؤمن ها هم اینجا سه تا شاخص باید داشته باشن: دین رو بدانند، واقعا دستورات دین رو این فرد مؤمن بشناسه، در جهل به سر نبره، دومیش این که اونها رو باور داشته باشه، و سومیش اینه که قصدش عمل به دستورات دین باشه و عامل به دستورات دینی باشه، نه اینکه برای خودش گرین کارت بگیره برای اینکه به دین عمل نکنه و بگه خدا ارحم الراحمینه. با این سه ویژگی افراد مؤمن گفتیم رفتارشون میتونه برای ما ملاک بشه. حالا تاکیدمون برای این هست اسلام به عنوان یک دین ویژه و فراگیر آیا لباس‌های خاص دیگری رو هم نهی کرده؟ در این زمینه خیلی جدی اسلام جلوی بعضی از مدل‌ها، بعضی از شیوه‌های خاص لباس به طور عموم و بعضی‌ها رو برای مردان و بعضی‌ها رو برای زنان نهی می‌کنه و می‌ایسته. و دوباره تأکید می‌کنم اینها هیچ کدوم مربوط به موضوع حجاب نیست، همگی مربوط به موضوع لباسه. یعنی اصلا شما حضور نامحرم رو در نظر نگیرید، یا این فرد توی خونه خودش تنهاست، یا همراه با سایر افراد خانواده است، یا توی جامعه است، ولی در موقعیتی که لزوما نامحرم نیست باید آدابی رو رعایت بکنه تا لباسش با شاخصهای اسلامی هماهنگ بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از یادآوری مطالب هفته گذشته. صدقه خانم نیلچی‌زاده، پس به طور مشخص از عزیزانی که در اینجا حضور دارن می‌خوایم که برای ما بفرماین اسلام ناب چه لباس‌هایی رو نمی‌پسنده و چه لباس‌هایی رو می‌پسنده به نظر خودتون. حالا اگر تونستید دلیلی هم براش بیارید، اگر نتونستید ان شاءالله صحبت‌های صدقه خانم نیلچی‌زاده استفاده می‌کنید. بفرمایید.
چون من می‌خوام که لباسایی که همونجور که خانم نیلچی‌زاده فهمیدن پاکیزه باشن، آراسته باشن، دارای مثلا حالا به طور خاص دارای رنگ و سفید و سبز باشن که میگن از رنگ‌های بهشتیانه، حجم نما نباشه، جلب توجه نکنه.
خب خانم های دیگه صحبتی ندارن؟
همونجوری که خانم چیزا درست کردن، این که مثلا ما توی جای مختلف توی جامعه لباسای مخصوص به خودشون خودمون داریم، مثلا همین که توی خونه، بعد هم توی خونه چه میدونم برادر یا افراد دیگه پوشش‌های مناسب مخصوص با خودشون داریم و همونجوری بیرون جامعه میگیم. با اینکه اینجا یه سوال مطرح میشه، با اینکه میدونیم که این مثلا بعضی از لباس ها باعث میشه که ما رو به شمانم نزدیک به کارهای شیطانی، یا گفتیم که اگه مثلا اوریان باشه بدنمون مثلا مشخص باشه، این باعث میشه که ما بیشتر به شیطان نزدیک بشیم یا از درجه ملکوتی پایین تر بیام. و اینجا این سوال رو مطرح میکنیم که چرا توی جامعه مثلا اسلامی با اینکه مثلا همچین الگوی مخصوص توی فقه اسلامی اومده، باز ما از این لباسای غربی استفاده میکنیم.
خب خانم نیلچی‌زاده، به تک تک انشالله جواب بدیم که بتونیم مباحث رو جمع‌بندی شده تقدیم عزیزان شنونده بکنیم، خیلی تداخل پیدا نکنه مباحث. خواهش میکنم.
دومین ویژگی که در حقیقت اسلام تأکید میکنه نسبت بهش این هست که لباس دشمنان رو هرگز نپوشید. یعنی این جزء اون تیترهای اصلی و شفاف و صریح. بله، تأکید ویژه شده و استدلال دقیقی هم برای اون وجود داره. در سوره مبارکه نساء 141 خداوند می‌فرماید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مثلا هم به این آیه شریفه میگن آیه نفی سبیل. خداوند هرگز کافران رو بر مؤمنان تسلط نداده. پس اگر قرار مد لباس از کفار باشه، جنسش جنس رایج بین کفار باشه، یا سبک و روش چیزی باشه که رواج بین کفار رو داره، قطعا ما با شاخصهای غیر اسلامی داریم لباس می پوشیم. شاید بسیاری از شنونده های خوب ما آه از نهادشون بلند بشه که الان بسیاری از پاساژ ها و بوتیک ها و بازارهای ما مملو و از این نوع اجناسه. باید گفت بله، متاسفانه چنین اتفاقی افتاده. اما رواج یک رفتار غلط به معنی صحیح بودنش نیست. این دقیقا اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم که دقت بکنیم نسبت بهش. چون وقتی که توسط کفار برای مسلمان ها تعریف بشه نوع پوشششون، البته این آیه نفی سبیل در همه ابعاد مطرح میکنه، ما به طور مشخص الان در صبح پوشاک میخواییم ازش استفاده بکنیم و علما و مراجع هم در صبح این آیه شریف فتاوی ویژه‌ای رو دارن. وقتی که ما تقلید از نوع پوشش دشمنان رو لحاظ بکنیم، میبینیم به طور جدی تسلط فرهنگی اونهاست. دقیقا همون چیزی که شما توی ماهواره میبینید، توی اینترنت میبینید، وقتی که هنوز یه مد پوشش و آرایش بین زنان بدکاره هنرپیشه یا آوازخوان یا مردانی از این جنس رایج میشه، شما میبینید در یه زمان کوتاهی احیانا به خاطر جهل، به خاطر ندونستن، بین بعضی از افراد در جامعه خودمون هم رایج میشه، چون فکر میکنن موضوع لباس و آرایش موضوع کاملا سلیقه‌ایه و هیچ ربطی به دین خدا و پیغمبر نداره و این مهمترین خطاییه که رخ میده. و همینجا بسیاری از کسانی که دنبال منافع و سود خودشون هستن از این آب گلالود ماهی قزلالا میگیرن، یعنی شروع میکنن به اینکه یا مدل‌های خارجی رو وارد میکنن یا از روی اونها کپی رایت میزنن. یهو میبینید فلان مدل نامناسب رایج شده، همه دارن میپوشن. بعد استدلالم این میشه که خانم همه دارن میپوشن، عرف شده. عرفی که با ذات دین نخونه، عرفی که روش خط قرمز میکشه اسلام. هر چیزی که عرف بشه لزوماً صحیح نیست. با این تأکید ویژه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که حال امت اسلام همواره نیکو خواهد بود تا زمانی که لباس بیگانگان را نپوشند. ببینید این شاخص به نظر من شاخص خیلی جدیه که باید وزارت بازرگانی ما، سازمانهای مختلف طراحی دوخت ما توی دانشگاهامون، وقتی که ما بیش از 40 سالی که توی دانشگاه‌های کشورمون رشته های تخصصی طراحی دوخت و پارچه رو داریم، این جمله باید ایمان و باور حقیقی اساتید و دانشجویان باشه. و متاسفانه من فکر میکنم که بسیاری از اونها حتی این کلام رو نشنیدن، کلامی که از حضرت امیر علیه السلام هستش و در کتاب شریف وسایل شیعه جلد 3 صفحه 356 گفته شده. بعد از بحث لباس، بحث غذا رو هم مطرح میکنن. حضرت میفرمایند که تا زمانی که غذای کفار رو نخورن، اما آن زمان که به لباس و غذای بیگانگان رو بیارن، خداوند اونها رو زیر دست و ذلیل میکنه. یعنی از راه تسلط فرهنگی به بحث پوشش و غذا قطعی بدونید شما عزتتون رو از دست خواهید داد. معیار عزتمندی جامعه اسلامی کاملا دچار آسیب میشه به واسطه موضوع لباس. این نوع تأکید ویژه تأکیدی هستش که حضرت بود روانشناسی اون رو هم مطرح میکنن. حضرت در کتاب شریف نهج البلاغه حکمت 27 میفرمایند که قل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم. میفرمایند که بیشتر افرادی که خودشون رو به گروهی شبیه میکنن جز اون گروه میشن، خیلی کمن کسایی که خودشون رو شبیه یه گروهی بکنن جز اونا نشن. یعنی خیلی طبیعیه به قول جوونا وقتی که یه تیپ خاصی میزنن، یه تیپ خاصی لباس میپوشن، طبیعیه که رفته رفته به اون سمت هم حرکت کنن که جز اون گروه بشن. انواع گروه های ضد فرهنگی امروز توی دنیا لباس داره. گروه شیطان پرست ها لباس خاص خودش رو داره، گروه رپ لباس خاص خودش رو داره، گروه راک و همینجور گروه های مختلف. اصلا با این شاخصان که میخوان خودشون رو نشون بدن، چرا یک مسلمان فراموش میکنه که مسلمانی برای خودش لباس های خاص خودش رو داره؟ با این تاکید ویژه من فکر میکنم که الگو قرار دادن بیگانگان در مدل لباس یکی از اون خطرات عمیقیه که گاهی تا اعماق جامعه اسلامی متاسفانه میبینیم نفوذ کرده. و اگر حالا لباسی در نوعش، جنسش و شکلش مغایر با شونات و فرهنگ اسلامی باشه، قطعا هم تسلط فرهنگی میداره هم تسلط اقتصادی و با این ویژگی باید دقت بکنیم بهش. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شریف آداب و صلاتشون میفرمایند که در هیئت و طرز برش لباس و دوخت لباس آثاریه که گاه شود که انسان به واسطه آن که لباس خود را شبیه به اجانب نموده
عصبیت جاهلانه پیدا کند نسبت به آنها. یعنی تعصب پیدا می‌کنی که من لیپوشم، من فلان مدل پوشم، یه نوع تعصب کاذب به چیزی که به درد نخوره. و از دوستان خدا و رسول منزجر و متنفر گردد، یعنی دقیقاً جابجایی هویتی رخ داد براش، و دشمنان آنها محبوب او گردد. حالا دیگه تیپ باربی زدن براش محبوبشه. طبیعتاً اگر بخواد تیپ اسلامی بزنه اصلا بدش میاد. از اون بچه 4-5 ساله بگیرید تا یه خانومی که 60-70 ساله شده. حضرت امام می‌فرمایند و از این جهت است که به حسب روایت که از حضرت صادق علیه السلام وارد است، خداوند تبارک و تعالی به یکی از انبیا وحی فرمود که به مؤمنین بگو نپوشید لباس دشمنان مرا و نخورید همچون دشمنان من و راه نروید همچون دشمنان من تا دشمن من شوید چنانچه آنها دشمن منند. من تأکید میکنم دوستان خوبمون دقت کنند، حضرت امام این روز تو کتاب آداب و صلاتشون میگن. ظاهرا به نظر دور میاد، اما یکی از اون مباحث خاصی که در کتب فقهی در موضوع نماز داریم باب و سطر فی صلاته، یعنی پوشش حداقلی رو که لااقل فرد باید توی نماز رعایت کنه چقدره. امام اونجا تاکید میکنن حواست باشه حتی سر نماز که هیچ کس هم تو رو نمیبینه نکنه لباس بیگانگان رو بپوشی، چون یواش یواش جابجایی ارزش ها تو قلبت رخ میده، تو دشمنان دین رو دوست تلقی میکنی چون لباسشون داری میپوشی، تعصب پیدا میکنی به لباسی که داری میپوشی، دوستش داری، خوشت میاد ازش، و از دوستان خدا فاصله خواهی گرفت. این در حقیقت موضوع ویژه‌ای که باید بهش دقت بکنیم. گاهی اوقات از جمله مصادیق این لباس دشمنان بحث این هستش که گاهی بعضی از لباس‌ها رو افراد نمی‌دونن که مال فرقه یا گروه خاص ضد فرهنگیه. بله. مثلا صرف این که یه لباسی مشکیه فکر می‌کنه که توی ایام خاصی که می‌خواد برای اهل بیت علیه السلام مشکی بپوشه میره اون لباسو می‌خره. در صورتی که شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید لباس مشکی مثلا با قطعات فلزی یا فلز نما لباس اختصاصی شیطان پرستاست. یا اینکه مثلا این لباس روش حروف لاتین داره با معانی زشت، یا تصاویری که گاهی چند بعدی و میتونه تصاویر نامناسبی رو القا بکنه. اینها همه جز اون چیزاییه که داره فرهنگ دشمنان رو ترویج میکنه. بعضی از موارد هم هستش که گاهی بعضی از انواع لباس اختصاصی فرهنگ غرب و سمبول غربیه، مثل پاپیون و کراوات در بین آقایون، یا مثلا لباسهایی رو که چهره انسان یا حیوانات روشه یا چهره زنان به صورت جلفه. اینا همه لباسهایی که در اسلام روش خط قرمز کشیده شده. در حقیقت ببینید ما توی بحث نماز هم داریم که مکروه، یعنی از ثواب نمازت کم میشه اگه لباسی رو که پوشیدی روش مثلا عکس یه پرنده و چرنده روشه، اگه روش تصویری که انسانه، حتی اگر تصویر اون انسان از مقدس‌ترین انسان‌ها باشه، اگر تصویری که روی لباس شما تصویر یک شهید باشه باهاش نماز نخون. ما تصویرگرایی رو روی لباس نداریم. اگرم قرار داشته باشیم نهایتش اینه که برای بچه زیر سن بلوغ داشته باشیم. نیاییم بگیم که ما میخواییم با فرهنگ غربی مقابله کنیم، میخواییم بیاییم تیشرت هایی رو بزنیم عکس شهدا روش باشه. خب این باید برای بچه های زیر سن بلوغ باشه، نه برای یک جوان. خب یکی میگه که من تصویر فلان فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده بیمار غربی رو میخوام بزنم، تو هم دلت میخواد این شرقی ها رو بزنی و شهید رو. یعنی اصلا تبدیل شده دو تا روش سلیقه‌ای. اصلا که ما به ذات با موضوع میبینیم که اسلام مشکل داره، میگه تصویر موجود دارای روح رو اصلا ترسیمش روی لباس مکروهه. با این ویژگی خاص ما دقت بکنیم نسبت به دستورات ناب دینیمون. فکر نکنیم اگر یه رفتاری رایج شده بین مسلمون ها لزومن درسته. این تأکید رو من دلم میخواد که دوستان خوبمون دقت کنن. گاهی اوقات متاسفانه ما میبینیم که مثلا در بعضی از مجالس عروسی حتی وقتی که داماد میره برای خرید لباس، شما میبینید وقتی کت شلوار مثلا قراره بخره باهاش همراهش مثلا کراوات ست میکنن که رحم رنگ باشه، مناسب باشه. یا مثلا میبینید که جلسات مردانه با این ویژگی هستش که حتما مثلا افراد بالاخره یک نماد غربی رو داشته باشن. این چیزی که دقیقا فرد رو از اون فرهنگ دینی و روح دینی جدا میکنه. با این تأکید باید خیلی دقت بکنیم نسبت به این موضوع. من اجازه بدین که اینجا چند تا از فتاوی رو نقل بکنم، چون در با این موضوعات ما غیر از بحث اخلاق و آداب نیازمند احکام شرعیه ایم. یعنی در جایی که روایت به یکی از دستورات وجوب یا استحباب کراهت یا حرمت کشیده میشه، قطعا یا ما باید مقلد باشیم یا مجتهد. خب ما که مجتهد نیستیم، پس باید یاد بگیریم که به مجتهد رجوع کنیم و حکم او رو حکم خدا بدونیم. از حضرت آقا مأمون معظم رهبری سوال میکنن پوشیدن کراوات چه حکمی دارد؟ ایشون می‌فرمایند به طور کلی پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می‌شوند، به طوری که پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط غربی شود، جایز نیست. یعنی شرعاً حرومه. چیزی که شرعاً حرومه چطور باید بین مسلمان‌ها رایجش کرد؟ فقط صرف این که شما اینقدر مدش کنی که اگر کسی کراوات نزنه فکر کنه لابد یه چیزی کم داره. فکر کنه اگر میخواد یه مقاله ISI به نشریات غربی بده حتما عکسش رو باید با کراوات بندازه. یعنی اینقدر دچار کمبود عزت نفس میشه که خودشو میبازه. این استفتایی رو که خوندم از رساله در حقیقت استفتاءات حضرت آقا هستش که در متن اون اومده. از آقا سوال میکنن، میپرسن که آیا پوشیدن لباسهایی که بر روی اون حروف و تصاویر خارجی چاپ شده جایزه؟ آیا این لباسها ترویج فرهنگ غربی محسوب میشه؟ ایشون میفرمایند اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشه، پوشیدنشون فی نفسه اشکال نداره. یعنی اگر روش حرف لاتین بود ولی مفسده اجتماعی نداره، یعنی فرهنگ غربی رو ترویج نکرده، جمله بدی نیست یا مفهوم بدی نیست یا مردم به سمت فرهنگ غربی گرایش پیدا نمی کنن با این ویژگی، خودش فی حد ذاته اشکال نداره. اما این که ترویج فرهنگ غربی معارض با فرهنگ اسلامی محسوب می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است. یعنی نگاه کن ببین مؤمنا آیا لزوماً روی کیفشون، روی کفششون، روی تیشرتشون، روی وسایل خودشون لزوماً جملاتی از این دست رو میپسندن یا نه پرهیز میکنن؟ حالا امکان داره مثلا روی لباس ورزشی خورده باشه اسپورت به معنی ورزش، یعنی اینقدر مثلا رایج بشه که لزوماً فرهنگ غربی خاصی نداره، فقط به حرف لاتین اومده. اما یه مقصدش که نوع عبارت عبارتیه که مفهوم غلطی رو میاره یا تصویر تصویر نامناسبی هستش.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سکا خانم نیلچی‌زاده، بسیار دقیق به مباحث اشاره شد در طبق روایات اسلامی ما بود. ولی حالا باز با توجه به توضیحاتی که فرمودید، اگر باز هم عزیزانی که اینجا سوالی به ذهنشون میرسه سوالات رو مطرح بکنن تا پاسخ بگیم در فرصت باقی مانده. خواهش میکنم.
من فکر میکنم بحث پوشش اسلامی غیر اسلامی خیلی کامل بود، اما یه سوال این وسط باقی میمونه که آداب پوشش اسلامی چیه؟ مثلا پوشیم وقتی کسی میخواد لباسشو بپوشه باید چه اعمالی انجام بده؟ و وقتی که میخواد لباسش رو در بیاره باید چه عملی انجام بده؟
یکی سوال برام مطرح شد ما بین صحبت شما که گفتیم که مثلا عرف جامعه الان شاید عرف غلطی باشه، شباهت به اسلام نداشته باشه، قابل قبول نباشه، اما توی فقه اسلامی یکی از راه‌های استنباط احکام این هستش که ما به عرف رجوع میکنیم، عرف حاکم هم که اینه. پس باز دوباره ما اینجا دچار دور میشیم، نمیدونیم باید کدوم سمت
بریم. به نظر شما عرف حدود شرعی رو معین میکنه یا حدود شرعی حقانیت عرفو؟
شرع مطمئن نه.
پس مشخص شد، یعنی تقدم رتبیش مشخص شد. یعنی ما یه خطکشی داریم به اسم قواعد و قوانین اسلامی. وقتی که اسلام قواعد و فرمولاشو ارائه میکنه، تا جایی عرف مورد تاییده که با دستورات اسلام در تعارض قرار نگیره، در اونجا مورد پذیرشه. اما هر جا که عرف از حدود دستورات دینی در حیطه اخلاق، آداب یا احکام عبور کرد، اون عرف فاقد ارزش میشه.
بعد اونجاست که ما وزنه سنگینی شر رو میپذیریم و در عرف امکان داره که شخصیت ما به عنوان یک فردی که به شر عمل میکنیم قابل قبول و قابل پذیرش نباشه.
بله، وقتی که بین کسانی زندگی میکنیم که یا بیتقوان یا بیمبالاتن یا اهل خودسری های رفتاریان، یعنی دین رو واقعا نپذیرفتن. با همین نگاهی که دین میخواد ما مدام خودمون رو چکاب کنیم، چکاب معنوی کنیم. یا ایها الذین آمنو، آمنو این دستور صریح قرآنه، آی مؤمنا ایمان بیارید، یعنی ایمانتون به حد نصاب نرسیده، یه جاهای مؤمنید، نؤمنو به بس و نکرو به بس، نماز رو قبول دارید به شیوه اسلام عمل کنید، اما لباس پوشیدنتون رو ترجیح میدید به شیوه کفار باشه. اینجاست که اون وقت پازل خوشبختی انسان مؤمن دچار آسیبه. ما همین سوالمون اینه که چرا ما دیندار هستیم اما خوشبختیمون کامل نیست، چون دینمون رو کامل بهش عمل نمی کنیم. اگر قرآن می فرماید قد افلح المؤمنون، قطعا مؤمنا خوشبختن، پس اگر ما مؤمنیم ولی خوشبختیمون کامل نیست، معلومه که در دینداریمون دچار اشتباهیم. برای همینم هم میخواییم دینداریمون به دین مداری برسه، یعنی همه دین ما مثل یک دایره بشه که تمام شعاهاش توش خدا وجود داشته باشه. فرقی نکنه من دارم نماز بخونم که جز جزش رو از فقیه بپرسم، یا میخوام لباس بپوشم، یا میخوام غذا بخورم، تو تمام این دستورات اون نخ بانک مرکزی خدا توش باشه.
خب دوستان سوالی دارم بفهمید شما خانم.
سوالی داشتم از خانم نیچه زاده در رابطه با اینکه فرمودین لباس هایی که شبیه دشمنانه یا اصلا کلا ساخت دشمنان، حالا اگر نشه این پوشش رو حالا پیدا کرد تو جامعه، یعنی مثلا حالا من فکر میکنم لباس نه، حالا مثلا شلوار و مانتویی که تولید شده نه، حالا من میگم یه پارچه رو میخرم بدم خیاط بده، ولی اون پارچه هم واقعا از در مغازه میره تو پارچه ترک پارچه چی دقیقاً اسمشو میگن، دقیقاً اینکه مثلا بگم این پارچه حالا ایرانی نه، خب مثلا شاید زیاد چیز نباشه، دقیقاً یعنی عرضه اینجوری داده میشه به همه که این چیزایی که الان وجود داره همش 100% اونایی که
ببینید. درست میفرمایید شما، یه مشکلی که الان جامعه ما در حقیقت در بُعد روانشناسی اجتماعیش دچار آسیبه اینه که در یه جاهایی دچار خودکمبینیه، یعنی مثلا وقتی که قراره کالای عرضه بشه کالای ایرانی رو همه دست کم میگیرن، از فروشنده‌ای که خودش کالای ایرانی داره و فروشنده طبیعیه که باید اون تبلیغش کنه تا خریدار، همه به نوعی دنبال جنسای خارجی میگردن. این یک نوع آسیب دیدگی فرهنگی که ما عمیق داریم، مربوط به سالهای اخیر نیست، در حقیقت میشه گفتش که در دوران طولانی، شاید بشه گفت بعد از تاریخ صفویه، به طور عمیق ما دچار این نوع تغییرهای تاریخی به شکل‌های مختلف هستیم و وابستگی صنعتیمون، اقتصادیمون و علمیمون موجب شده که این فرهنگ ایجاد بشه. و اگر در دوره انقلاب مبارک اسلامی ما عزت نفس و خودباوری رو حضرت امام و بعد حضرت آقا تاکید روش دارن، دقیقا همینه که ما به عنوان مسلمان‌هایی که پیرو به مکتب ناب اهل بیت علیهم السلام هستیم دقت بکنیم، به این حد از عزت نفس برسیم که حتی جنس خوب غربی رو رها بکنیم، جنس نامرغوب خودمون رو بپذیریم تا به اونجایی برسیم که این جنس به بالاترین حدش برسه. من میخوام اینجا به دوستان خوب شنوندمون که جوانهایی هستن که دوره دفاع مقدس رو اکثرا ندیدن و چه بسا اصلا حضرت امام رحمت الله علیه رو درک نکرده باشن، عرض بکنم که ماهایی که قدری سنمون بیشتر از این بزرگواران هست و از شما دوستان خوب حاضر در استودیو، زمانی رو در دوره انقلاب اسلامی گذروندیم که توی کشورمون مطلقا جنس شیشه جنس خوبی نبود، یعنی اصلا امکان تولید شیشه های مرغوب رو نداشتیم، در صورتی که قبل از اون یعنی قبل از انقلاب مرغوب ترین جنس شیشه از کشورهای مختلف غربی با قیمت‌های بسیار ارزان تو کشور وجود داشت. بعد از انقلاب که ما تحریم شدیم و قرار شد روی پای خودمون وایسیم، نوع لیوانایی رو که ما حتی دستمون میگرفتیم از نوع شیشه های بزرگ در حقیقت که توش آب لیمو میریزن و شاید مثلا توی دوحات بشه پیداش کرد، از شبیه اون جنسا بود. اما ما به خودمون یک چیز رو گفته بودیم و باور کرده بودیم و اون این که ما میتوانیم، ما به عنوان انسانهای ایمانی و ایرانی این قدرت رو داریم که از قواعد و دستورات دینیمون یاری بگیریم، بهترین ها باشیم و در این بهترین بودن در همه عرصه‌ها حرکت کنیم. و امروز در جایگاهی قرار گرفتیم که صادرات انواع شیشه، مصنوعات شیشه ای رو به دنیا داریم، یعنی یه مقداری هم نیاز به این داریم که صبوری بکنیم، فقط صرف این که بگیم جنس خوب میخوایم نباشه و از این دوری گذر در حقیقت بتونیم به خوبی عبور بکنیم. حالا اگر دوستان اجازه من بدن، من دومین نوع از لباسهایی رو که اسلام نمیپسنده و نهیش کرده عرض کنم.
خواهش میکنم بفهمید خانم لیلی.
نوع دومی رو که اسلام تأکید کرده سراغش نریم بحث لباسهای نازک هست. تأکید اسلام این هستش که لباسی که نازک باشه و بدن نما باشه اصطلاحاً جایز نیست الا در رابطه با زوجین، یعنی در تو با زوجین که یک حریم ویژه دارن، در غیر این دو مورد تاکید شده که لباس نازک رو اصلا استفاده نکنید و حتی روایت خیلی شدید اللحنه، یعنی نشون دهنده یک آسیب عمیق روحی و خلقی در فرده که در روایت میفهمد که کسی که لباسش نازک بشه ایمانش نازک میشه. تا این اندازه از لباس‌های نازک حتی در مقابل محارم، مثلا خانوم‌ها در جمع خانوم‌ها، آقایون در جمع آقایون، یه خانوم در جمع محارم خودش، تأکید شده که از لباس‌های نازک استفاده نکنید. در روایتی وارد شده که روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیراهنی رو به یکی از اصحاب خودشون بخشیدن. چون پیراهن نازک بود، پیامبر بهش فرمودن این پیراهن رو به همسرت بده و به او دستور بده زیرش لباس دیگه ای رو در حقیقت بپوشه تا بدنش از زیرش نمایان نشه. یعنی حتی حضرت میگن این لباس نازک رو هم تازه بده به خانوم دونم با ویژگی خاص که در قبال دیگران وقتی میپوشه با این ویژگی باشه. این در کتاب کنز الامال نقل شده. همینجا میخوام تاکید بکنم که وقتی که از ما خواستن ما لباس نازک حتی نپوشیم، پس چطور بعضی از دختران و زنان ما کم توجهی میکنن نسبت به دستورات دینی، شال و روسری رو سرشون میکنن به عنوان تنها قطعه جدی حجابشون که کاملا موهای اونها رو عیان میکنه، انقدر نازکی که نشون میده، یا چادرهایی رو میپوشن که نازکه. پوشیدن چادرهای نازک یا پوشیدن روسریهایی که نازکه در صورتی که قطعه اصلی حجاب باشه، قطعا موجب میشه که فرد دچار آسیبهای عمیق در ایمانش بشه. یعنی ما باید مراقبت کنیم نسبت به اینکه اعمال ما در قلبمون در و روحمون تاثیرات عمیقی رو خواهد داشت. نمیتونیم بگیم که دلمون پاک باشه هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم. با این ویژگی خاص لحاظ این نکته رو باید بکنیم که نوع نگاه اهل بیت علیهم السلام برای اینه که ما بود ملکوتی خودمون رو خیلی جدی ببینیم تا مبادا اسیر بود جسمانی و نیمه زمینی خودمون بشیم. از حضرت امام رحمت الله علیه استفتا میکنن که استفاده از چادری که در نور اندام انسان رو مشخص کنه، اصطلاحاً میگن در حقیقت مقداری خودش رو نشون بده ولی نازک اونجور نیست، اما اگر توی نور بیاد امکان داره یه کمی حاشیه بزنه و نشون بده. پرسیدن اگر نامحرم نباشه آیا در نماز اشکال داره؟ حضرت امام میفرمایند اگر حجاب و پوشش به نحوی باشه که بدن دیده بشه کافی نیست. یعنی حتی در این حیطه تاکید هستش که با این ویژگی باید دقت نسبت به این موضوع کردش. در مورد چادرهای نازک هم به همین شکل استفتا شده که آیا پوشش هایی که ضخیم نیستن اجازه داریم، و تاکید ویژه مراجع تقلید این هستش که نه از لباس هایی قطعا باید استفاده بشه که پوشانندگی کافی و لازم رو داشته باشه. با این ویژگی خاص ما هم بگیم که نوع نگاه خانوم ها در مورد پوشششون در جمع زنانه گاهی امکان داره که ما ببینیم خطاهایی وجود داره. یعنی حتی بین دختران و زنان مسلمان هم در جمع‌های اختصاصی بانوان، مثلا در یک مجلس عروسی، در یک مجلس مهمانی، نوع پوشش به خاطر اینکه تلقیشون به اینی که دیگه اینجا حجاب لازم نیست، گاهی لباس‌هاشون هم آسیب دیده است. یعنی لباس با شاخص‌های اسلام نمی‌خونه. یا حجم نماز، یا نازکه، یا برهنگی ایجاد میکنه. اینها قطعا دستوراتی که با فرمولهای حیا و پوشش در اسلام همخوان نیست. اون حریمی که در بعد پوشش بدن خداوند اجازه داده که این حریم وجود نداشته باشه فقط در رابطه با عرصه خلوت بین زن و شوهر هست.
خب باز هم ممنون، سپاسگزارم. دوستان سوالی ندارن؟ خب سوال داری؟ بفرمایید.
الان امروز دغدغه خیلی از جوانای ما اینه که پیشرفت غربی ها به خاطر همین لباسای بدن نما اوریون که اینا میپوشن، چه توجیه میخوایم به خاطر همین دلیل جوانو بیاریم که اینطور نیست، این رفتارشون اشتباهه، این فکر و عقیدهشون اشتباهه؟
اگر پوشیدن لباس کم و لباس نازک پیشرفتگی میاره، پس چرا بومی ها و بدوی های جنگل های آمازون که برهنه هستن پیشرفته ترین اقوام نیستن؟ تاریخ تمدن به راحتی گواهی میکنه. شاید دوستان خوب شنوندمون به خاطر داشته باشن جلسه گذشته ای که در رابطه با ریشه لباس در تاریخ تمدن بشر صحبت کردیم که میزان پوشانندگی خیلی جدی با تمدن مرتبطه. و این خیلی طبیعیه. در حقیقت میتونیم این رو بگیم که اگر بخوایم سوالی رو که شما فرمودید تبیین دقیق تری کنیم، میگیم که جوانی که چنین حرفی رو میزنه دلش میخواد برای خودش توجیه بیاره، با اینکه میدونه توجیهش غلطه، اما به قول جوانا میخواد از هنر ماسمالیزاسیون استفاده بکنه. قرآن میفرماید بل الانسان و علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودش میدونه که حقیقت چیه، یعنی اندکی صبر، اندکی تأمل حقیقت رو میابی، ولی یه عالمه توجیه میکنه. به قول بعضی از جوانا که میگن خدا انسان رو آفرید، انسان توجیه را، و از این طریق سعی میکنن هر کار غلط خودشون رو توجیه کنن. من اگه اجازه بدید اینجا بحث جورابای نازک رو هم عرض بکنم، چون بحث لباس نازک رو گفتیم. در استفتاهایی که از مراجع گرفته شده و خصوصا از حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا سوال شده که آیا پوشاندن حجم پا برای بانوان در صورتی که جوراب نازک یا حتی جوراب ضخیم به پا داشته باشن در معرض دید نامحرم باشه لازمه یا نه، یعنی همینکه که حجم پا پیدا باشه. پاسخ داده شده که در حجاب لباس خاص معتبر نیست، باید تمام بدن پوشیده باشه و جورابی که پوست پا رو بپوشونه کفایت میکنه، مگر اینکه مفسده‌ای داشته باشه، یعنی مثلا امکان داره تا زانو احیانا فرد جورابی رو پوشیده، خیلی هم ضخیمه، اما حجمی رو نشون داده که میتونه این خودش به عنوان یک محرک محسوب بشه، که اینجا تاکید میکنن که بهتره که با چادر پوشیده بشه. میخوایم اینجا دقت بکنیم نسبت به این موضوع که بعضی از دوستان خوب ما که شنوندگان برنامه شما هم میتونن باشن، فکر میکنن که پوشوندن پا تا مچ لازم نیست. این یه خطای بزرگی که بین دختران و زنان کشور ما و حتی بعضی از کشورهای مسلمان رایجه. یه خطایی وجود داره که یه منشأ صحیحی در موردش هست، اونم اینه که اگر نامحرم حضور نداشته باشه به فتوای اکثر مراجع شیعه پوشوندن پای خانم تا مچ پا نبیشتر اشکالی نداره، یعنی اکثر مراجع اجازه میدن. البته حتما دوستان خوب ما در مسائل فقهی رجوع کنن به مرجع تقلید خاص خودشون، چون در بعضی از این موارد اختلاف فتوا وجود داره. اما حکم عمومی و اکثری اینه همه خانوم ها پاشون رو باید در حقیقت بپوشونن، چه وقتی که نامحرم هست. پس چه من تو نماز باشم چه خارج از نماز، اگر نامحرم باشه روی پا و زیر پا باید پوشیده باشه. پس نمیتونم بگم که پا تا مچ حریم حجاب نداره، یا من پای برهنه باشم و یا اینکه از جوراب نازک استفاده کنم. در حقیقت انواع جوراب های پاریزیان، انواع جوراب های نازکی که بعضی از دوستان خوب دانشجوی ما توی دانشگاه می پوشن با شلوار و اتفاقا حجاباشون هم کامله در ظاهر، بعضا حتی چادر سرشونه، این خلاف حکم دستورات دینیه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرتا خانم نیلچی‌زاده، از عزیزانی که در اینجا حضور داشتن. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های بعدی.
من از همه دوستان خوبمون میخوام که برای همدیگه دعا بکنیم که خداوند به همه ما لباس تقوا رو بیش از پیش ارزانی کنه.
انشاءالله بسیار ممنون و سپاسگزارم و انشاءالله همه ما با جلوه‌های معنویت و دستورات ناب اسلامی هرچه بیشتر آشنا بشیم و در سایه این شناخت به دستورات ناب اسلامی هرچه بیشتر و با دقت‌تر عمل بکنیم و در سایه این عمل در مسیر سیر و سلوک معنوی و رسیدن به قرب خداوند از هیچ کوششی دریغ نکنیم. در این مسیر قطعاً به مدد گرفتن از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم احتیاج مبرم داریم. پس به قول سرکار خانم نیلچی‌زاده در حق همدیگه دعا بکنیم تا در این مسیر موفق و سعادتمند باشید. بسیار ممنون و سپاسگزارم از تمام کسانی که در اینجا حضور داشتن و از شما عزیزان شنونده که مثل همیشه تا پایان ما همراه بودید. تا برنامه بعدی دانشجو همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی دل و جان از تو می خبر.